این مرواریدها اصل هستند؟
البته قربان، در دستگاه حضرت ذی‌اللهی هرگز چیز بدلی وجود ندارد.
یاران من سنان، علی آقا و لاله پاشا کجا هستند؟
معصوم بیک مرد بزرگی است، آنها به استقبال او رفتند و این هم همه و صدای پای از آنهاست.
یعنی همراهان من رفتند از فرستاده شاه طهماسب استقبال کنند؟
معصوم بیک مرد کوچکی نیست قربانم کردم، مقام او بلا فاصله پس از حضرت ذی‌اللهی.
من هم مرد کوچکی نیستم، همراهان من هم همچنین. اگر دست تقدیر به قول فارسی ها آینه را محتاج خاکستر کرده، دلیل نمی شود کسان من به استقبال یک درویش برود.
استدعا می کنم مواظب باشید، اگر خدای نکرده به معصوم بیت بی احترامی کنند، قزلباش ها تحمل نمی کنند و حضرت ذی‌اللهی خواهند رنجید. و چه عرض کنم که چه خواهد شد؟ اگر می خواهید اینجا بمانید و احترام داشته باشید، سعی کنید مردمان صاحب احترام را محترم بشمارید و بدانید که در مملکت ما همه کس به قدر و اندازه خود محترم است.
شاهزاده من، عالی جاه معصوم بیگ فرستاده حضرت ذی‌اللهی شاه طهماسب بار می طلبم.
بفرمایند.
سلام بر شاهزاده بایزید، مهمان عزیز و عالی قدر حضرت ذی‌اللهی. خداوند شما را از هر گونه آسیب و بلیهی محفوظ بدارد و در کنف حمایت الهی و حضرت رسالت پناهی کامکار باشید. بنده حضرت ذی‌اللهی معصوم که خادم حضرت شاهزاده نیز هستم. مفتخرم که از طرف شاه طهماسب صفوی الحسینی به خدمت برسم که نزول اجلال موکب همایون، خانزاده بزرگ و شاهزاده بایزید را به خاک ایران و جوار پایتخت قزلباش تبریک و تهنیت بگویم و به عرض برسانم که حضرت ذی‌اللهی دیدگان مبارکشان به جمال بیمثال شاهزاده معظم که چون فرزند مورد علاقه حضرت ذی‌اللهی هستند روشن شود و فرمودند فردا صبح جان نثار در رکاب شاهزاده عازم پایبوس شهریاری شویم.
حضرت خلیفت الخلفا معصوم بیک مشرف فرمودید و از این که حامل پیغام های پدرانه و مشفقانه شاه قزلباش شما هستید، بی حد و اندازه سرفراز هستم و خوشحال. آرزو دارم هرچه زودتر به دیدار شاه شما مفتخر شدم.
بنده مأمورم که چگونگی و مراسم شرفیابی را به حضور شما عرض کنم.
ما خود فرزند سلطان هستیم، خود صاحب دربار بودیم و می دانیم چطور باید به خدمت شاهان رسید. فقط بگویید شاه شما را در کجا خواهیم دید تا رفتارمان مناسب محل باشد.
احترام به شاه ایران محل و مکان نمی شناسد. حضرت ذی‌اللهی که کمال مرحمت را به شما دارند، در میدان شهر شما را ملاقات خواهند فرمود و پس از مراسم معانقه دست در دست شما به قصر عالی قاپو نزول اجلال خواهند فرمود و پس از ساعتی که در خدمت حضرت ذی‌اللهی خواهید بود، همراهان درجه اول شما معرفی می شود. محمد آقا که همچنان وظیفه مهمانداری را دارد، شما را به خانه ای که در نظر گرفته شده است رهنمون می شود.
معصوم بیک، من نمی توانم دور از افراد و یارانم باشم.
برای تمام همراهان شما در اطراف خانه شما جاهایی در نظر گرفته شده است. پشت محل سکونت محبته ایست وسیع برای سربازان شما که در آنجا چادر زدند تا بعد محل مناسب تر تهیه شود.
آیا سرداران سپاه قزلباش و خانها در مراسم استقبال شرکت خواهند کرد؟
شما باید بدانید در جایی که حضرت ذی‌اللهی تشریف خواهند داشت، سرداران و خانهای ساکن پایتخت نیز خواهند بود.
قشون قزلباش چطور؟
این سوال برای چیست؟
زیرا میل دارم دلیرانی که همراه من هستند با دلیران قزلباش چالش کنند.
کارهای جنگی را نمایش دهند.
نه نه، چنین کاری نمی شود.
ما می توانیم کارهایی نمایش دهیم تا بدانند این مردان که به ایران پناهنده شدند چه مردانی هستند.
نه، این کارها بماند برای روزهای بعد.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس بهتر است استراحت کنیم و بس می داشته باشیم تا فردا.
بنده را معذور بدهیم.
بسیار خوب، شما بروید به کارهای خود برسید. مرخص هستید.
با اجازه.
شنان
در خدمت هم.
شنیدی که
شاهزاده؟ بهتر از این نمی شود. فردا کار را تمام میکنیم.
بله تمام کنید، یا فردا ما صاحب ایران میشویم یا آنها ما را نابود میکنند.
خداوند با ماست. ما این ابلهان رافضی را به جهنم میفرستیم.
حضرت خلیفة الخلفاء گرفتی خاطر به نظر میرسن.
محمد آقا، این مرد بسیار خودخواه و بی‌تربیت است. بیم دارم فسادی راه بیندازد و ما را گرفتار کند.
چه گرفتاری؟
خبر دارم که سلیمان خان و پسرش سلیم گروهی را فرستاده اند تا از حضرت ذل‌اللهی بخواهند که بایزید را تحویل دهیم.
این که شدنیست.
بله، تحویل ندادن او ممکن است موجب جنگ شود، شاید هم نشود، ولی اگر این مرد بی مغز ابله کارهایی بکند که سزایش مرگ باشد چه باید کرد؟ حضرت ذل‌اللهی یک یا دو مورد را صدر نظر کنند، بعد چه؟ یا باید تحویل دهندش یا بکشند یا زندانیش کنند. اولی ننگاور است و زشت، دومی و سومی بهانه به دست عثمانی ها می دهد که جنگ را شروع کنند.
عجب گرفتاری درست شده.
بله، و باید گره را عاقلانه و با سرانگشت تدبیر گشود، وگرنه خون گروهی زیاد ریخته می شود و ما مسئول خواهیم شد.
بله، من سعی می کنم بفهمم که آیا نقشی در کار هست یا نه.
امیدوارم نباشد. برو کارها را برای فردا آماده کن.
آیا صلاح نمی دانیم که حضرت ذل‌اللهی را آگاه کنیم تا فردا بی محابا با این ابلهان روبرو نشوند و گروهی از دلاوران قزلباش در میدان و کنار ایشان باشند؟
من حضور ایشان عرض کردم، فرمودند معصوم، زشت است که بگویند من به مهمانانم اعتماد ندارم و زشت است که بگویند سلطان قزلباش از چند مرد ترسید و با گروهی شمشیرزن به استقبال آنها رفت.
حق است، حق با حضرت ذل‌اللهی است. خب، من با اجازه مرخص میشم.
باشد، بگو افراد ما چشم و گوش را باز کنم.
چشم قربان میزم.
فرمودید کار؟
هنوز مطمئن نیستم، ولی آماده باش.
آنها دور هستند، نمی فهمند چه می گوییم. شما هنوز تصمیم نگرفته اید؟
سنان، من باور نمی کنم شاه طهماسب سلطان ایران زمین بدون محافظ و نگهبان باشد.
اگر نشنیدید معصوم چه گفت؟
شاید می خواهند ما را امتحان کنند سنان، شاید می خواهند ما دست به کاری بزنیم و ما را از بین ببرند.
یعنی که سلطان و اطرافیانش؟
شاید سلطان وارد توطئه باشد، شاید نباشد. و اطرافیان سلطان که بین دارند ما برای ایران دردسر درست کنیم، توطئه کرده باشند و بخواهند ما را از بین ببرند.
ما یک ساعت را در پیش داریم. من معتقدم یک نفر را بفرستیم گشتی بزند و تحقیق کند و به ما خبر بدهد.
بعد نگفتی سنان؟ کسی را بفرست، لازم نیست بازگردد، دهانه میدان بایستد، وقتی رسیدیم خبر دهد.
اطاعت میکنم.
خب، اونچه که شنیدی قسمت دوم نمایش نمکدان شکن بود، نمایش قدیمی به قلم سبک تکین سالور که از دیروز پخشش در برنامه روی کرد آغاز شده. و ما میرسیم به بخش بعدی برنامه، یعنی بخش تحلیلی و کارشناسان حوزه ادبیات و تئاتر که اینجا در استودیو حضور دارن تا درباره نمایش اطلاعات بیشتری به ما بدن. سلام، امیدوارم خوب باشید و روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم، فریال آذری هستم با قسمت دوم از برنامه رویکرد در خدمتتون.
سلام، منم سعیدرضا خوش‌شانس هستم، نویسنده و مدرس دانشگاه، در خدمت شما ایم. درباره نمایش نمکدان شکن قراره صحبت کنیم.
حرف میزدیم و بحثمون نصفه موند، اگر موافقید هستم اینجا شروع کنیم.
بله، من یه اشارهی کردم به مسئله عشق در منطقه جغرافیایی ما، اون چیزی که بین ما و در حقیقت حکومت عثمانی در عین تمام منازعات و جنگی که در اون مقطع تاریخی مطرح هست مشترکه، مسئله عشقه. و شما هم یه توضیح تاریخی و جغرافیایی دادید که این دو سرزمین، سرزمین‌های حاصلخیز و در واقع دارای ثروت بسیار بودند، مردمان آروم آروم تونستن از نیازهای اولیه خودشون بی‌نیاز بشن و بعد نیازهای والاتری مثل مفهوم عشق و اینها رو ایجاد کنن. و توضیحی دادید در مورد تفاوت تکاملی که مثلا وایکینگ‌ها در منطقه اسکاندیناوی داشتن. به نظر میرسه که این موضوع به قدر کافی سرش صحبت کردیم. میخواین شما یه توضیحی بدیم ببینیم که الان قصه تا کجا رسید؟
من فکر میکنم یه جهان عادی وجود داشت تو قسمت قبل که بایزید بود که حالا هم طبق معمول با همه درگیر بود و یه قصه دیگه کنارش بود که داستان فرعیه فکر میکنم توی این قصه وارد میشه، داستان رزمیک و داستان شیرزاد که اونها هم سالهاست همو دوست دارن و عاشق همن و میخوان ازدواج کنن. این دوتا قصه با هم در هم آمیخته میشه توی اینجا و دوتا جهان عادی رو داره نشون میده. ببینید، درسته من دارم اینو الان تحلیل آرکیتایپیش میکنم، ولی اگر داریم به این قضیه اینجوری نگاه میکنیم، یادمون باشه که مثل داستانهای هومر مثلا دنبال این نباشیم که فقط یک جریان رو ما ببینیم.
درسته،
چون تو قصه در جهان معاصره یه جورای ادبیات مدرن، البته که وارد جهان پست مدرن نمیشه، ولی ادبیات ادبیات مدرنه و ما تو ادبیات مدرن ممکنه که چند تا آستانه ببینیم یا چند تا جهان عادی ببینیم. من فکر کنم دو تا جهان عادی تا الان به ما معرفی میشه. حالا باید این دو تا قصه همزمان با هم پیش بره. آستانه اول سنانه که واردش میشه و سنان میاد میگه که من میخوام به شماها کمک کنم. نقشه‌ای که کشیدین جواب نمیده و رزمیک رو پیدا میکنه. بنابراین تو حرف منو گوش بده و بیا ببینیم که چه اتفاقی میفته. وقتی که میخواد آستان شروع بشه، اولین اتفاق یه رد دعوته. رد دعوت همونجا اتفاق میفته و برمیگردن میگن که نه، حالا ما چجوری به تو اعتماد کنی؟ آستان تو کی هستی؟ بر چی میخوای به ما کمک کنی؟ اونم یه سری قصه میگه که کمک کردن که اصلا دلیل نمیخواد، ولی حالا من براش دلیلم دارم و قبلا قلب خودم هم تیر خورده و از این قصه. میاد جلوتر، باید پذیرش دعوت اتفاق بیفته. وقتی پذیرش دعوت اتفاق میفته قصه جلو میره و حالا ما میبینیم که آخرش یه درامه یا یه تراژدیه یا هر چیزی که میخواییم انتهای قصه بهش برسیم، باید قصه پیش بره.
درست.
و پیش برد این قصه منوط به پذیرش دعوت، بنابراین باید اینها نهایتا با هم کنار بیان و به سنان اعتماد کنن و رزمیک رو دست سنان بسپرن. که خب رزمیک دست سنان سپرده میشه، بایزید هم نقشش داره از اون ور پیش میره، نقشه عاشقانه‌ای که برای این کشیده شده که سنان رو فرستاده که رزمیک رو براش بدزده، که به اون دزدیه توی جلسه پیش اشاره کردیم و به داستان عشق اشاره کردیم. پس حالا دزدیده میشه، وارد اماری یا حالا فارسی ترش کجاوه میشه و تو کجاوه با شمسه ملاقات میکنه و قصه داره کلید میخوره.
من فقط خواستم برای که احتمالا شنونده هامون ممکنه برای که بیشتر با ما هم سفر بشن توی این بحث، بعد نیست در مورد این مدل سفر قهرمان کمبل یه توضیح کوتاهی بدین که این سفر شروع میشه و با چه ناهمواری در واقع شکل.
تقریبا 17 مرحله داره سفر قهرمان کمبل که جدایی، تشرف و بازگشت سرفصل اصلیشه. توی مرحله جدایی یه سری اتفاقات میفته، مرحله تشرف که در اوج قصه داریم بهش میرسیم و بعد مرحله بازگشت رو داریم.
بله.
که قهرمان باید یک بازگشت قهرمانانه داشته باشه. حالا یه وقت این قهرمان تو قصه مثبته، یه وقت منفیه، ولی در هر صورت باید از اون قصه بیاد بیرون. اگر تراژدی باشه با مرگش میاد بیرون، اگر که تراژدی نباشه خب قراره که از قهرمان یه ابر قهرمان بیاد بیرون، حالا چه در شکل مثبتش چه در شکل منفیش. و این وسط در دوره تشرف مراحلی رو فرد میگذرونه که همون مراحلیه که
در واقع داستان رو پیش میبره
و به اوج میرسونه.
دقیقا.
پس ما الان مرحله جدایی رو گذروندیم، میخواییم وارد مرحله تشرف بشیم و بعد از اون باید تو قسمت پنجم ما مرحله بازگشت رو داشته باشیم.
دقیقا.
که ببینیم چگونه میتوان این بازگشت رو داشت.
دقیقا. حالا من برای که این بحث رو کمی واضح تر بکنم برای شنونده هامون، در حقیقت این گردونه یا چرخه سفر قهرمانی که جوزف کمبل آشکارش میکنه، در حقیقت به ادعای کمبل یه الگویی است که تمام داستانهای تاریخی در طول تاریخ بشریت از اون الگو به یه معنا پیروی میکنن. در ابتدا شخصیت محوری داستان با یه مسئله مواجه میشه، اول از این مسئله که ایشون از دعوت ازش اسم بردن سرباز میزنه و بعدن با به داستان اومدن یک پیر یا حکیم یا راهنمایی متقاعد میشه، وارد داستان میشه و بعد این مسیر داستان رو پی میگیره که حالا در انتها یا به مرگ شخصیت و بازگشتش دوباره به جهان یا به فرارفتن یا به آسمان رفتن شخصیت منجر میشه.
مرحله جدایی یعنی اون شروع قصه، ما جهانمون شناخته است. خب به محض اینکه دعوت رو میپذیریم و میخواییم از آستان ردچیم، وارد جهان ناشناخته اش میکنیم. قصه ای که الان روز میگه واردش داره میشه، قراره تا کجا این رو ببره و وارد کدوم بخش از جهان ناشناخته بکنه. اول قرار بوده مثلا یه خورده از شهر دورشن ازدواج کنن، بعد میگن نه بیایم زنجان و حالا میبینیم که به مرور این قصه به شهرهای دورتری هم کشیده میشه و چه اتفاقاتی برای این قصه میفته. اون جهان ناشناخته هست، بنابراین قرار ما وارد جهان ناشناخته بشیم. این قصه چون مدرنه داره دو تا داستان رو همزمان پیش میبره، اینو اولش گفتیم. از یک طرف دیگه جهان ناشناخته هم یعنی برای بایزید هست، ولی چون بایزید دچار نارسیسیسمه، چون پسر پادشاست، چون پشتش به اون لشکر که همراهشه، قرصه، به اون مواد غذایی که داره قرصه، این ترس در وجود اون یا نیست یا اگر هست خیلی کم از این ناشناخته، چون همه چیز برای اون مهیای. خب تا اینجای قصه ما ترس بیشتر رو برای روز میگذاریم. وارد اماری میشه و باید ملاقات با ایزد بانو اتفاق بیفته که بهش یه سری آگاهی بده.
درست.
خب ملاقات با ایزد بانو شمس است. شمس آگاهش میکنه از نقشه شومی که براش کشیده شده. یه چیزی که اینجا خیلی جالبه اینه که شمس جوانترین زن بایزیده.
درسته.
و قرار رزمیک بیاد و حووش بشه. ولی به شکل عجیبی به رزمیک کمک میکنه.
بله بله.
و اون منطقش جلوتر از هر چیزی قدم میذاره و اجازه نمیده که اون حسادت وارد رابطه شون بشه. و برای این قضیه یک سری توضیحات منطقی توی این قصه ارائه میشه. من باور نمیکنم که این وسط چیزی به عنوان عشق در وجود شمس باشه. و باور نمی کنم چیزی به عنوان عشق در وجود بایزید نسبت به رزمیک باشه. تو شیرزاد هست، چون اینها با هم خاطره ساختن و این خاطراتی که از کودکی با هم دیگه آوردن باعث شده اینها واقعا همدیگر رو دوست داشته باشن، صد دفعه این زخم شده، اون اومده واسهش نمیدونم پانسمان کرده، نه این تب کرده، اون قصه خورده، با هم دیگه بازی کردن تو آب رودخونه، خیس شدن، کلی خندیدن، و اینها باعث شده که این اتفاقا اینا همدیگر واقعا دوست داشته باشن. ولی بایزیده من بعید میدونم چیزی از دوست داشتن باشه. تصاحب مال خوبه،
درسته،
این جوونه، این خوشگله، حق منه ازش بهره کشی کنم. قبل از این قضیه این بلا رو سر شمسه آورده، سر بقیه زنان حرم سر آورده، به این دلیله که شمسه حسودی نمی کنه چون دوستش نداره. یه بار اینو تصاحب کرده، چه بسا یک بار این رو از عشقش دزدیده، همین بلایی که داره الان سر رزمیک میاره. بنابراین شمسه چون اون آدم رو دوست نداره، شاید بهش حسادتی هم نداره، و سعی میکنه این آدم رو نجات بده. و این لوپی که این آدم بایزید توش گرفتاره، یه لوپ دیگه، لوپ تصاحب زن جوان، این رو یه جا بشکونه و بگه آقا دیگه اینجا همچین خبری نیست. یه چیزی هست توی قصه بهش اشاره نمیشه ولی تو تاریخ هست، بایزید پسر خرم سلطان مسیحی بوده و با شاهزاده سلیمان که اون موقع شاهزاده بوده و سلطان سلیمان ازدواج کرده و 6 فرزند براش آورده. یه نکته‌ای بگم، بچه‌ها که به دنیا میان تا 6 سالگیشون شروع میکنن با والد غیر هم جنسشون تا 6 سالگیش همانندسازی میکنن، یعنی اگر من دخترم با پدرم همانندسازی میکنم و اگر پسرم با مادرم همانندسازی میکنم تا 6 سال، و اینجوری میشه که نسبت به والد غیر همجنس هم یه حس رقابت پیدا میکنم، باید کنارش بزنم. پسر دوست نداره مامانش پیش باباه باشه، دوست داره همش پیش خودش باشه. این نقشه میکشه با همون مغز کودکانش، بابا شبا ترسیدم بیام اینجا بخوابم، بابا ببین لباسم چقدر خوشگله، موهام فلانه. چرا؟ والد همجنس خودش رو کنار میزنه که پدره رو تصاحب کنه. بعد از 6 سالگی چه اتفاقی میفته؟ بعد از 6 سالگی اگر والد همجنس آدم قدرتمندی باشه توی زندگی، این میاد و به خاطر اینکه یاد میگیره برای اینکه بتونم اینو داشته باشم که داشتم باش همانندسازی میکردم، باید یه آدمی باشم به این قدرتمندی. شروع میشه همانندسازی، معکوس میشه. اگر این اتفاق نیفته، یعنی اون والد همجنس وجود نداشته باشه، حالا طلاق یا فوت والدینه، یا هست ولی به درد نمیخوره، بابای چه میدونم مثلا معتاده، گوشه افتاده، یا مادره مریضه، اصلا کارکرد مادری نداره، یا هر چی، این همانندی درست شکل نمیگیره، همانندسازی دومه شکل نمیگیره، این همانندسازی اولیه همجوری باقی میمونه. تو پسرها عقده ادیپ میسازه، تو دخترها عقده الکترا، که بعد میبینیم که اون رابطه ادیپال مثلا به خصوص تو والدین ایرانی خیلی دیده میشه بین مادر و پسر، که طرف میره بعدن زن میگیره، مادر اصلا فکر میکنه که عروسش حووشه و همش نقشه هایی میکشه که اینو اثر رو بزنه کنار.
درسته.
و یه همچین فرمی توی این بافت فرهنگی شکل میگیره. ولی سلطان سلیمان یادمون باشه که اصلا آدم کمی نیست.
بله.
وجود داره، شاه، کاریزما داره، قدرتمنده. بنابراین پسر شروع کرده با این آدم همانندسازی کردن. مهمترین وجه همانندسازی چیه؟ وقتی رسیده ایران، رفته یکی مثل مامان خودش، یه دختر جوان خوشگل مسیحی پیدا کرده و این پدرش خرم سلطان رو تصاحب کرده، میخواد اینو تصاحب کنه.
درسته.
این دقیقا همون الگوی همانندسازی بین پدر و پسره که به نظر من اینجا قصه هم داره اتفاق میفته. بایزید اتفاقا تکرار خود سلطان سلیمانه.
درسته، همینطوره.
شاید بیش از این که شاهزاده سلیم تکرارش باشه، خود بایزید تکرار پدر باشه، ولی خب پدر این رو هم بر نمیتابه، برای اینکه داره خودش رو تو اون آینه میبینه، تحمل نمیکنه و اون رو به عنوان فرزندش هی پس میزنه. خرم سلطان تا روزی که زنده است از بایزید حمایت میکنه، ولی مرگ زود هنگامی داره و باعث میشه که این بایزید حمایت‌های مادرش رو از دست بده. چرا مادرش ازش حمایت میکنه؟ چون مادرش یک عشقی رو مدل آنچه که بایزید رفتار میکنه در پدر دیده بوده و اون رو تجربه کرده بوده، بنابراین حق رو داره باز به بایزید میده. این تو قصه خرم سلطان نمیاد ولی تو زرساخت اثر هست و مهمم هست.
درسته، همینطوره.
برای اینکه اصلا داره همون کار رو تکرار میکنه، یعنی اتفاقی که برای
اون جاه طلبی رو داره که قصه رو پیش میبره دیگه، اصلا داره اتفاق. به اون نیت به ایران میاد.
دقیقا اتفاقی که برای روز میکم داره تو قصه میفته، اتفاقی که برای مادر خودش افتاد و اون فکر میکنه که خیلی هم کار خوبیه، مگه خورم سلطان کم تو تاریخ مونده، داره روز میکنه اینجا جاودانه هم میکنه. و این قصه به نظر من توی این بخشش باید بهش از این حیث هم نگاه بشه.
فکر میکنم که مطابق جلسه قبل که با هم گفتگو کردیم درباره قسمت اول، به نظرم میرسه که بد نیست حالا یه مقداری هم در مورد دوباره مفاهیم ساختاری دوباره در مورد متن صحبت بکنیم. من دوست داشتم که یه کمی هم در مورد این حرف بزنیم که اصلاً یه درام تاریخی که داره یک موقعیت تاریخی رو بازنمایی میکنه اصلاً چه ضرورتی میتونه داشته باشه، یه چه جذابیتایی میتونه داشته باشه، یه چه اهمیت اصلاً ادبی میتونه داشته باشه. راستش رو بخوایم برای وارد شدن به این بحث بهتره که اول خیالمون رو از این بابت راحت کنیم که درامی که مثلا این نیست که در چه مدیوم یا چه رسانه‌ای، میتونه یک نمایش رادیویی باشه، میتونه یه سریال تلویزیونی باشه یا هر چیز دیگه، صرفا از این جهت که تاریخی هست، به خاطری که یه وجود نوستالژیکی داره قصه‌های تاریخی، حتما جنبه‌های زیبایی شناسانه یا استتیکی برای ما داره و باعث لذت و در حقیقت سرگرمی ما میشه. از این جهت درام هایی که یه وضعیت تاریخی رو برای ما بازنمایی میکنن یا نشون میدن، هم در سطح زبانشون یه چیز جدید و تازه رو دارن به ما پیشنهاد میکنن، هم از حیث فضاسازی ها. و اتفاقا قسمت جالب توجه به نمایش های رادیویی اینه که معمولا ما اینا رو خودمون تصویرسازی میکنیم از طریق قوه خیال و تخیل خودمون، یعنی احتمالا به تعداد تمام کسایی که مخاطب این نمایش بودن، منظره های این سفر با هم دیگه تفاوت داره، کاخهایی که این قصه توش اتفاق میفته، مکانها و در واقع موقعیتهایی که توش اتفاق میفته، لباسهایی که احتمالا شخصیتهای این نمایش پوشیدن، به این واسطه که ما چیز تصویری از این نمایش نمیبینیم توسط قوه خیالمون میسازیمش. ولی خواستم به این نکته اشاره کنیم که حتما به واسطه داشتن این وجوه تاریخی و نوستالژیک، برای همه ما درام تاریخی یا قصه تاریخی سرگرم کننده یا لذت بخش. اما آیا درام های تاریخی میتونن غیر از این که لذت بخش و سرگرم کننده باشن، آیا حقیقتی رو در مورد زندگی آشکار کنن؟ و آیا این حقیقتی که آشکار میکنن، آیا مربوط به گذشته است که ما از سر گذروندیم، یا میتونن چراغ راهی برای آینده هم اصلا باشن؟ آیا الگوهایی رو میتونن آشکار کنن یا نه؟ هم شما و هم مخاطبایی که این برنامه رو دنبال میکنن احتمالاً بهتر از من میدونن که تاریخ بشر و تمدن بشر تا اینجایی که رسیده، در پاسخ پرسش هایی که از سر گذرونده، 7-8 تا نظام معرفتی یا دستگاه مدعی شناخت داشته. یکیش اسطوره است، یکیش عرفان، یکیش دینه، یکی فلسفه، علم، هنر و اون چیزی که امشب میخوایم بهش توجه کنیم تاریخه. تاریخ رو در دوره مدرن با هگل ما میفهمیم که یک مبنای معرفتیه، با مطالعه تاریخ میشه بخشی از حقیقت رو آشکار کرد. نکته جالب اینه که وقتی ما به یک درام تاریخی نگاه میکنیم، صرفاً این یه دریچه‌ای به یک برهه خاص از تاریخ نیست، بلکه ظاهراً به یه الگوهای تکرار شونده‌ای هستن که بشر در مسیر تکاملش اون الگوها رو در حقیقت نگه داشته. همین مثالی که شما زدید درباره اون وجوه عقده‌های اودیپ یا الکترا در دختران و پسران و اون تحلیل روانشناختی، همینطور که در این قصه می‌بینیمش و در قصه‌های خیلی قدیمی‌تر از این قصه هم می‌بینیمش، مثل قصه‌های در یونان باستان، اینا رو ما در دوران مدرن هم داریم و به نظر می‌رسه که این الگوها الگوهایی هستن که فارغ از نژاد و رنگ و نمی‌دونم جغرافیا، در تمام افراد صرفاً از این حیث که انسان هستن بازتولید میشه. البته که امروز مطمئنیم که بسائل جغرافیایی و تاریخی خیلی روی شکل‌گیری این الگوها تأثیر دارن، ولی به نظر میرسه شباهت‌های زیادی هم دارن که نمیتونیم از سر بگذرونیمشون. من فکر میکنم زمانی که اصلا این داستان تاریخی نوشته شده، اون الگو یا اون در حقیقت تنازعات سیاسی و به طور اخص مسئله ملیت رو داریم تو اون دوران تاریخی که این درام شکل گرفته و همین امروز هم دوباره این پارامتر وجود داره. به نظر میرسه مدام مسئله ملیت و مسئله اون اشتراکی که ما رو کنار همدیگه ذیل یک مفهوم مشترک، ذیل اون مفهوم ما یا خود جمع میکنه، مدام نیازمند بازنگریه که توی این قصه هم دیدیمش.
همراهی شما با رویکرد افتخار ماست. وقت بخیر و خدا نگهدار.